اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با سیری در سیره نبی اکرم، در سیره تبلیغی پیامبر اکرم. عرض کردیم که سه فصل عوامل جاذبیت دعوت نبی اکرم بوده است. فصل اول جاذبیت پیام حضرت بوده، فصل دوم جاذبیت ویژگی‌های پیام‌آور که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، و فصل سوم ابزاری که حضرت در این مسیر به کار گرفت. در فصل اول چند ویژگی از ویژگی‌های پیام پیامبر را عرض کردیم. این که این پیام پیام فطرت بود، این که این پیام پیام اخلاق بود، این که این پیام پیام منطق و استدلال بود. دیگر ویژگی که در برنامه قبل آغاز کردیم و به فضل خداوند در این برنامه تکمیل می کنیم، این که این پیام پیام آسانی بود، دستنداز در مسیر زندگی انسانها درست نمی کرد که بماند، دستاندازها رو بر می داشت. عرض کردیم که در فقه ما قاعده‌ای داریم به نام قاعده لا حرج، که بر اساس این قاعده فقها تکالیف شاق را، تکالیفی که بیش از اصل تکلیف مشقت داره، بر می دارند و می گویند که این قاعده در حقیقت حاکم است بر همه احکام اولیه. مستند این قاعده آیاتی است و روایاتی، گرچه اجماع هم مستندش هست، لکن اجماع در حقیقت مستند به این آیات و روایات است و دلیل مستقلی نیست. سوره حج آیه 78: و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم، در راه خدا جهاد کنید، تلاش کنید، تلاش کنید در آن که واجبات خداوند رو بیاورید، محرمات او را ترک کنید، اخلاص داشته باشید در این کار، بندگیتون بندگی خالص باشه و تلاش کنید که نقصانی در این جهادتون نباشه. هوج تباکم، او شما را برگزیده، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، دینی برای شما قرار داده است که در این دین تکلیف حرجی نیست، تکلیف شاق نیست. گویا آیه می گوید که چرا در راه خدا جهاد نمی کنید؟ چرا تمام تلاشتون رو در مسیر انجام وظیفه به کار نمی گیرید، در حالی که خداوند شما رو در بین امتها برگزیده؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، از طرفی هم دینتون دین سختی نیست، چه عذری دارید که در این عرصه کوتاهی میکنید؟ از این بخش آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچ حکم حرجی در شریعت ما قرار داده نشده، هیچ حکمی که باعث مشقت برای انسان باشه. در همین عرصه هست که میبینیم در فقه ما هست که نماز برترین عبادات هست و لا یترک به حالن، در هیچ حالی انسان حق ترک نماز رو نداره. در همین نماز با اون اهمیتی که داره میبینیم که میفرمایند ایستاده نماز بخوانید، نشد نشسته، نشد خوابیده، نشد با اشاره، یعنی قدم به قدم. سخن از این است که دستنداز نیست، بنده باشید، خداوند برایتون دینی آسان قرار داده. میبینیم که شرط نماز طهارته، لا صلاة الا به طهوره. طهارت هم یعنی وضو گرفتن، یعنی غسل کردن، به اصطلاح اصل بر طهارت مائیه هست. اما اگر کسی به هر دلیلی دسترسی به آب نداره یا آب براش ضرر داره، اسلام اصرار نمی کنه که حتما بایستی که با آب وضو بگیری، با آب غسل کنی. می فرماید تیمم کن. و این کنتم جنوبن فتحرو و این کنتم مرزا او علا سفرن او جا احدون منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدو ماءً فتیمموا صعیدا طیبا. سوره مائده آیه 6. دسترسی به آب ندارید، تیمم کنید. این یعنی دین آسان. یا در باب روزه که از ارکان عملی اسلام هست، یکی از 5 پایه های عملی اسلام روزه است. بنی الاسلام علی 5 علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. اما همین روزه را قرآن کریم می‌فرماید که فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. کسی که مریض هست یا مسافر هست ماه رمضان میتونه روزه نگیره، بعدن قضاشو به جا بیاره. اونقدر این مسئله در فقه ما مهمه که برخی از فقها میگویند اگر کسی میداند روزه گرفتن براش ضرر داره، روزه بگیرد و بعدم معلوم بشه واقعا ضرر داشته، باید این روزه ای را که گرفته قضا کنه، به دلیل اینکه خداوند جعل نکرده چنین روزه ای را. چنین روزه ای اصلا امر نداره. بله، اگر کسی استنادش در این که مریض لازم نیست روزه بگیرد به استناد قاعده لا ضرر باشه و امثال اینها که قواعد امتنانی هستند، میگوید اعاده لازم نداره. اما بر اساس این مبنا که کسی که مریض هست اصلا خدا ازش روزه نخواسته، بنابراین ولو روزه هم بگیره باید دوباره قضا کنه این روزه رو. خانمی که میداند این روزهش به خودش یا به بچه‌ای که در شکم داره ضرر میزنه، خب دستور اسلام این است که این خانم ماه رمضان روزه نگیره. تو فقه ما هست اگر این خانم روزه بگیره و بعدم واقعا معلوم بشه این روزه ضرر داشته، باید این روزه رو قضا کنه. این نشان دهنده سماحت و سهولت دین است در مکتب ما که نمیخواهد تکالیف شاق برای مردم قرار بده. یا در مسئله حج استطاعت شرطه، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت هم تعریف خودش رو در فقه ما داره. توانایی مالی داشته باشه، توانایی جسمی داشته باشه، راه باز باشه. اون وقت در همین سفر حج یکی از واجبات قربانی کردن هست در منا روز عید قربان. می‌فرمایند اگر کسی در منا پول قربانی رو نداشت یا اینکه قربانی پیدا نشد، فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله، سوره بقره آیه 196. کسی که نداشت قربانی یا پولشو نداشت، پولشو مثلا زده بودن، راهی هم برای قرض کردن نداشت، این تبدیل به بدل میشه. بدلش آن است که 3 روز در ایام حج در همون مکه روزه بگیره و 7 روزم که برگشت این جای آن است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی این. یا در بحث جهاد داریم که تکلیف از نابینا برداشته شده، تکلیف از آدم لنگ برداشته شده. اصل جهاد تکلیف سختی است در ظاهر، ولی قاعده لاحرج میاد سختی‌های مازاد بر اصل تکلیف رو برمی‌داره. جنگیدن سخته، جان دادن داره، مجروح شدن داره، اسیر شدن داره، اما اینکه به یک نابینا بگویند به جنگ، این سختی مازاده، این سختی برداشته شده. سوره فتح آیه 17: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. کسی که مریض است، لنگ است، نابیناست، بر اینها حرجی نیست. یعنی حضور در جبهه جنگ، در جهادی که امام معصوم پیشا پیشش قرار داره، برای چنین کسی واجب نیست. خب، این معنایش این است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اهل بیت علیهم السلام عنایت داشتن که این جلوه دین آسان رو به یارانشون بیاموزند، که سختگیری بیجا در دین نداشته باشند. در روایتی که عبدالاعلا مولا آل سام نقل میکنه، میگوید که به امام صادق علیه السلام گفتم اثر تو فنقت ازفری، خوردم زمین ناخونم قطع شد، فجعلت علا اصبعی مرارتن، پارچه چیزی گذاشتم رو زخم، فکیف اصنع بالوضوء، با وضوء چه کار کنم؟ قال یعرف هازا و اشباهه من کتاب الله عز و جل. این مسئله و امثال این مسئله رو میتونی از کتاب خدا بفهمی. قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین برای شما حرج قرار نداده. امسح علی، وضوی جبیره‌ای بگیر، رو همون پارچه پاکیزه‌ای که گذاشتی رو همون پارچه مسح کن. اهل البیت علیهم السلام این عنایت رو داشتن که یاد بدن به اصحابشون که قاعده لاحرج رو بگیرید و این دین آسان رو از این قاعده استنباط کنید. سختگیری که سامان زندگی رو به هم بریزه در دین ما نیست. لذاست که کاری که وسواسی ها دارند، دقت های بیجایی که در طهارت و نجاست دارند، دقت های بیجایی که در عباداتشون دارن، هیچ ربطی به اسلام نداره. اهل بیت علیهم السلام محکوم می کردن این گونه رفتارها را و آدمهای وسواسی رو عاقل نمی دیدند. در روایتی هست که آمد پیش امام صادق علیه السلام، چنین عرض کرد: دوستی داریم، آدم خوبیست، اما وسواسی است. امام صادق علیه السلام فرمود: و ایو عقل لهو و هو یطیع الشیطان، آدم وسواسی مطیع خدا نیست، مطیع شیطان است. به دلیل آن که فقه به او میگوید که اصل بر طهارت همه چیز است، الا اینکه یقین به نجاستش پیدا کنی. این حکم فقهی است که از مسلمات احکام فقهی است و همه فقها بر طبقش فتوا میدن. اما او میگوید دلم نچسبید. این دلم نچسبید در برابر آن که خدا میگوید بگو طاهر است همه چیز، این در حقیقت اطاعت از خدا نیست، اطاعت از هوای نفس هست. دین آسان دینی نیست که همش بگوید که همه چیز را نجس بدان، هی کارت شستن باشه. این دین، دین ساخت پرداخته وسواسی هاست. راز جاذبیت مکتب پیامبر اعظم این بود که این مکتب دست و پاگیر نبود و وسواسی ها مکتبی دست و پاگیر برای خودشون درست کردن. به خصوص اگر خدای ناکرده زن وسواسی باشه، شوهر وسواسی باشه، زندگی خودشون را تباه میکنند، زندگی خودشون را سیاه میکنند و هیچ اجری هم ندارند. نه تنها اجر ندارند، بلکه به خاطر رفتار نادرستشون مورد عقاب و مورد عذاب خداوند هم هستند. بنابراین دیگر ویژگی جاذبیت پیام نبی اکرم این بود که این پیام، پیام آسانی بود. در پایان این بحث لازم می دانم بر این نکته تأکید کنم. برخی از این سماحت و سهولت اسلام سوء استفاده کردند و این بحث رو از حوزه مسائل فردی کشوندند به مسائل سیاسی. این برداشت، برداشت نادرستی است. توضیح بدم برداشت نادرست یعنی چی؟ تفسیر سماحت و سهولت دین به معنای کوتاه آمدن از اصول و ارزش‌های دینی، به معنای کوتاه آمدن از اجرای احکام دین تا دشمنان به ما تمایلی نشان بدند، این تحریف سماحت و سهولت دین هست. در این عرصه منطق دین این است: قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. در عرصه دین از اصول نباید کوتاه آمد. در عرصه اصول ارزش‌ها، اصول مسائل اعتقادی، باید محکم در این عرصه ایستاد. در سوره اسراء آیه 73، 74، 75 سخن از این است که کسانی در صدد آن بودند که با خیال نادرستشون پیامبر رو از مسیر حقش برگردانند، زهی خیال باطل. بر این بودند که مثلا اگر پیامبر قدری کوتاه بیاد، پیامبر رو به عنوان دوست انتخاب کنند. بعد می‌فرماید ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا. پیامبر ما دستتو گرفتیم، ما کمکت کردیم، اگر کمک ما نبود چه بسا بدون این عنایت میل به اونها پیدا می کردی. این دلیل بر عصمت. به همون ملاکی که خدا دست حضرت یوسف رو گرفت، ولقد همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، خداوند به پیامبر می گوید که ما هم دست شما رو گرفتیم و به شما گفتیم که در عرصه اصول دین هیچ کوتاه نیا. اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اگر کوتاه می آمدی مشکلات این جهانیت دو برابر می شد، مشکلات آن جهانیت هم دو برابر می شد، یاری خدا رو هم از دست می دادی. معنای این آیات چیست؟ معنای این آیات اینه که در اصول نباید کوتاه آمد، در اصول باید محکم و قاطعانه ایستادگی کرد، مقاومت کرد با هر هزینه ای که هست. هزینش بالاتر از جنگ که نیست، هزینش بالاتر از دست دادن جان که نیست. اصول می‌ارزه که انسان پای این اصول مقاومت کنه. بنابراین این تحریفی است که آدم سماحت و سهولت در اصل دین رو بکشانه به عرصه سیاسی و در حقیقت استفاده ابزاری از سماحت و سهولت دین هست. البته سماحت و سهولت دو معنای دیگر هم داره. اینکه مخالفین رو انسان تحمل کنه. خوب این معنا معنای درستیه. باید مخالف رو تحمل کرد، اما نباید تحمل آنچنان باشد که انسان ابو جهل ها رو تحمل کنه، ابو ذرها رو ترد کنه. یک معنای دیگر سماحت و سهولت این است که باید منطقی برخورد کرد. ما در یکی دو برنامه قبل گفتیم که از ویژگی های پیام پیامبر اکرم مسئله برخورد منطقی بود. این معنا رو ما قبول داریم. اما سماحت و سهولت در اصل دین و این که دین دستنداز نداره، این رو کشوندن به عرصه سیاسی و تأویل کردن به این که بایستی که در عرصه اصول اعتقادات، اصول ارزش‌ها برای خوشایند دشمن و برای کوتاه آمدن دشمن انسان کوتاه بیاد، این ربطی به دین نداره. بیاری خداوند در برنامه آینده دیگر ویژگی جاذبیت پیام پیامبر اکرم رو محضرتون تقدیم می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.